بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 71.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سورة الأولى إذا كان معلومة التاريخ مع العلم بتقارنهما وفن فإنه لا مجال لتوهم النفس فيهما. السورة الثانية إذا كان معلومة التاريخ مع تقدم العام فهذه على صورتين. آخر مسألة در مباحث عام و خاص در مسئله دوران امر بین تخصیص و نقد. صاحب کتاب مسئله رو که 6 صورت دارد به 5 قسم تقسیم می کند و 6 صورت رو در 5 مرحله بیان می فرماید. قبل از این که این 5 مرحله رو عرض کنیم، یکی 2 نکته رو که در معالم خونده ایم به طور سریع فقط بهش اشاره می کنیم. نکته اول این است که در معالم خونده ایم که در باب نسخ یک اختلافی است و اون اختلاف این است که آیا نسخ قبل از وقت عمل به منسوخ درست است یا درست نیست. عده زیادی از علما می گفتن قبل از وقت عمل به دلیل منسوخ نسخ درست نیست و به عبارت اخرى می گفتن نسخ شرطش عمل به دلیل منسوخ است. این یک نکته. نکته دوم، در معالم باز خونده ایم که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است به اتفاق علما، چون نتیجهش اغراء به جهل است. اما تأخیر بیان از وقت خطاب محققین از علما قائل بودند به جواب این مسئله. بعد از اشاره به این دو نکته عرض می‌کنیم که در مسئله دوران امر بین تخصیص و نسخ 6 صورت متصور است. صورت اول این است که علم داشته باشیم به تقارن عام و خاص. ما علم داریم که مولا در همون وقتی که فرموده است اکرم العلماء، بعد در همون وقت به دلیل منفصل فرموده است لا تکرم الفساق. اینجا می‌فرمایند مطلب واضح است، قطعاً مخصص رو حمل می‌کنیم بر تخصیص، یعنی در این صورت احتمال نفر ابداً وجود ندارد. صورت دوم این است که خاص ما متأخر از عام باشد، خاص بعد از عام وارد شده باشد، اما قبل از وقت عمل به عام. اول عام است، بعد خاص ذکر می شود، اما خاص ما قبل از وقت عمل به عام است. مثلا مولا امروز که روز یک شنبه است فرمود اکرم العلماء فی یوم الاربعاء، بعد فردا که یوم الاثنین است فرمود لا تکرم الفساق منه. در این صورت هم می‌فرمایند به اتفاق علما این خاص رو حمل می‌کنیم بر این که مخصص است قطعاً. چرا؟ برای این مسئله دو دلیل ذکر کردم. به علت این که در مسئله دو معناست، ادعی دلیلشون این است که خاص رو حمل می کنیم بر مخصص به خاطر این که در نفس شرط است حضور وقت عمل، و در اینجا هنوز وقت عمل به عام نرسیده است، پس نفس متصور نیست، قطعا حمل میکنیم بر تخصیص. اما ادعی از علما نظرشون این است که نسخ قبل از وقت عمل صحیح است، پس در اینجا احتمال دارد خاص ما مخصص باشد و احتمال دارد ناسخ باشد. اما اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص فالتخصیص اولا من الناس، لذا طائفه دوم از علما میگویند نسخ محتمل است اما تخصیص ارجح است، ولی در حکم علی ای حال مشترکن میگویند حمل میکنیم بر تخصیص. قسم سوم این است که عام اول باشد، خاص متأخر باشد، و ورود خاص بعد از وقت عمل به عام باشد. مولا امروز فرموده است اکرم العلماء، الان فرض کنید با این قید ما علما رو مطلقا اکرام کرده ایم، فردا بفرماید لا تکرم الفساق منهم. اینجا خاص بعد از نقط عمل به عام است. حکم چیست؟ در معالم خونده بودیم که صاحب معالم می فرمودن اینجا باید خاص رو حمل کنیم بر نسخ، بگوییم ناسخ عام است، و تخصیص امکان ندارد. از زمان مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در این قسم نظر دومی پیدا شد، که نظر دوم این است که در این قسم هم نسخ ممکن است و مستمر و هم تخصیص. و اذا دار الامر بین النسخ و التخصيص و التخصيص اولا من الناس، از زمان ایشان به بعد میگویند در این قسم هم ما خاص را حمل میکنیم بر این که مخصص است. تا برسیم به ادله آقایان دقت کنید. از سوره اولا، سوره اول، اذا کان معلومه تاریخ مع العلم به تقارن ما عرفن، سورتی است که هر دو معلوم و تاریخ باشند با علم به تقارن هر دو عرفن. ما علم داریم که عرفن خاص و عام ما با یکدیگر مقارنند. فانه لا مجال لتوهم النسخ فيهما، اصلا مجالی نیست دیگه، فرصتی نیست برای اینکه کسی توهم کند نسخ رو در این دو معلوم و تاریخ وقت عمل هم نیستش. خب قطعا خاص ما مخصص این قام خواهد بود. ایشون میفرمایند لا مجاله، اما علا ای حال باز در کتب مفصل تر انشالله شاید بیاد، ولو در این کتب درسی حوزه ذکر نشده، اما در بعض از کتب غیر درسی هست که در همین صورت هم ما بعضی از علمای، حالا چی بگیم اسمشون، حالا علا ای حال بعضی از علما داریم که در همین صورت هم میفرمایند اینجا احتمال نسخ هست، و حتی بعضی میگن در همین صورت هم میشود حمله بر نسخ کرد. حالا اون دیگه مفصل. از سوره ثانیه، سوره دوم، اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم العام، سوره دوم این است که خاص و عام ما معلوم تاریخ باشن با تقدم عام، عام اول باشد بعد خاص. فهذه على صورتين، این قسم دو صورت دارد. صورت اول ان یکون ورود الخاص قبل العمل بالعام، ورود خاص قبل از عمل به عام باشد. ما عاممون اول است بعد خاص وارد شده، اما خاص قبل از وقت عمل به عام است، که از خارج عرض کردیم مولا امروز گفت اکرم العلماء فی یوم الاربعا، بعد در یوم الاثنین گفت لا تکرم الفساق منه، و ظاهر انه لا اشکال حین اذن فی حملی علی التخصیص بغیر کلامه. چون میفرمان ظاهر این است که اشکالی نیست در این هنگام در حمل کردن این کلام را بر تخصیص، این مخصص را بر تخصیص بدون هیچ کلامی. حالا چرا حمل میکنیم این خاص رو بر تخصیص؟ اما لان النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ، یا به خاطر این است که ما معتقدیم از نظر مبنا به این که نسخ نمیباشد قبل از وقت عمل بالمنسوخ کما قیل، همونطوری که علمای متقدم میگفتن. پس وقتی نسخ شرط است درش که بعد از وقت عمل باشد، اینجا خاص ما قبل از وقت عمل است، اصلا احتمال نسخ درش وجود ندارد. این یک مبنا. و اما لان الاولا فیه التخصیص، مبنای دوم این است که نه، لازم نیست نسخ قبل از وقت عمل باشد، بعد از وقت عمل باشد، می شود نسخ قبل از وقت عمل باشد. پس بنابراین در اینجا این خاص ما محتمل است ناسخ باشد، محتمل است مخصص باشد، اما تخصیص اولا. و مبنای دوم و یا به خاطر این است که اولا در این خاص تخصیص است، یعنی احتمال نسخ هم می رود اما اولا تخصیص است، کما سیأتی به صورت آتیه، همونطوری که به زودی می آید در این صورت بعدی. که در صورت بعدی ایشون علت این که چرا ما باید حمله بر تخصیص کنیم ولو احتمال نسخ هم وجود دارد بیان می فرماید. قسم دوم که قسم سوم ما می شود از خارج، ان یکون وروده قبل وقت العمل، بعد وقت العمل بالعام، ورود خاص بعد از وقت عمل بعام باشد. عام گفته شده بعد هم خاص، اما خاص ما بعد از وقت عمل بعام است. و هذه سوره هي اشکل السوره، این سوره مشکل ترین سوره هاست. و هی التي وقع فيها الكلام، و این سوره صورتی است که کلام در این سوره واقع شده است. فی ان الخاصه یجب ان یکون ناسخا، علمای متقدم میگفتن خاص باید ناسخ باشد، نمیشود مخصص باشد. او یجوز ان یکون مخصصا ولو فی بعض الحالات، یا این که نبگیم امکان دارد، جایز است این که مخصص باشد ولو در بعضی از حالات، که این ولو فی بعض الحالات رو با توضیح بعدی دیگه مشخص میشه. و مع الجواز، باز حالا فرض کردیم تخصیص جایز است، یتکلم حین اذن، باید حرف بزنیم فی ان الحمل علی التخصیص هو الاولا، آیا بهتر این است که حمل کنیم بعد تخصیص، اول حمل علی النسخ، یا نه در صورت دوران امر بین نسخ و تخصیص بهتر این است که حمل کنیم بعد نسخ. پس بنابراین در این صورتی که خاص ما بعد از وقت عمل به عام وارد شده است، از کردیم علمای متقدم به اتفاق میگفتن باید حمل کنیم بعد نسخ، اما علمای فعلی میگویند باید حمل کنیم بعد تخصیص. حالا مبنای کلام، فالذی یذهب الی وجوب ان یکون خاص ناسخ. اما آقایانی که مدعی هستند خاص را باید حمل کنیم بر نسخ، دلیل و مبناشون این است که میگویند در صورتی که خاص بعد از عمل به عام باشد، اگر خاص را حمل کنیم بر تخصیص لازمش تأخیر بیان از وقت حاجت و وقت عمل است، و تأخیر بیان از وقت حاجت از مولای حکیم محال است، به خاطر اینکه سبب اغراء به جهل است. اکرم العلماء، الان شما علمای فاسق رو اکرام کرده اید، بعد فردا مولا بفرماید لا تکرم الفساق. اگر این لا تکرم الفساق مخصص باشد، معناش اینه که از اول مولا اکرام فاسق رو نمیخواسته است. یک روز شما فاسق رو لغوان اکرام کرده اید به خاطر اینکه جهل داشتید. خب این اغراء به جهل از ناحیه مولا، و مولای حکیم مرتکب اغراء به جهل نمی شود. اما اگر بگوییم ناسخ است، هیچ محذوری در کلام وجود ندارد، زیرا ما متوجه می شویم که تا الان اکرام علماء فاسق ملاک داشته است، حکم تا الان واجب بوده است، ما عمل کرده ایم ثواب و اجر داریم، از الان به بعد دیگه اکرام عالم فاسق ملاکی نداره. فعلیه واجب است در این صورت حمل کنید خاص رو بر نفس، چون حمل بر تخصیص موجب تأخیر بیان از وقت حاجت و اغراء به جهل. فالذی یذهب الی وجوب ان یکون الخاص ناسخا، اون کسی که معتقد است به این که واجب است این که بوده باشد خاص ما ناسخ، فهو ناظر، پس او نظر دارد الی ان العامه لما ورد، عام چون که وارد شده است و حل وقت العمل به و حلول کرده است گذشته است وقت عمل به عام به حسب فرد، فتأخیر الخاص عن وقت العمل لو کان مخصصا لمبینا لعموم العام، پس تأخیر خاص از وقت عمل اگر مخصص و مبین عموم عام باشد یکون من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجه، این تأخیر خاص اگر خاص ما مبین عام باشد می باشد از باب تأخیر بیان از وقت حاجت، و هو قبیح من الحکیم، تأخیر بیان از وقت حاجت از مولای حکیم قبیح است. چرا؟ لأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد، این لازمه همون اغراء بجهل است، به خاطر اینکه در این تأخیر بیان ضایع کردن حکم و مصلحت بنده است بدون توجیه. مولای حکیم لازمش این است که حکم خودش رو ضایع کرده است، حکمی که مخصوص یک عده خاص است فقط در اونها ملاک داره، گفته عیبی نداره شما این حکم نسبت به هر کس میخوای جاری کن، و مصلحت بنده رو در نظر نگرفته. مصلحت بنده بر طبق خواسته مولا این است که فقط عالم عادل اکرام شود، حالا مولا مصلحت بنده رو در نظر نگرفته، گفته یک روز میخوای عالم فاسق رو هم اکرام کنی اکرام کن. پس بنابراین در این تفسیر در این بیان این تأخیر بیان ضایع کردن احکام الهی و ضایع کردن مصلحت بنده هاست بدون توجیه. فوجب ان یکون ناسخا للعام، پس واجب است این که اون خاص ناسخ عام باشد. والعام باقی على عمومه، وقتی ناسخ شد نتیجهش اینه که عام باقی است در عموم خودش. یجب العمل به الی حین ورود الخاص، واجب است عمل به اون عموم عام تا وقتی که خاص وارد شود، تا وقت ورود خاص اکرام عالم عادل و فاسق هر دو واجب است. وقتی خاص وارد شد فیجب العمل ثانیا علی طبق الخاص، اونگاه که خاص وارد شد پس واجب است عمل دو مرتبه و طبق خاص و هیچ محذوری هم نیست. و اما من ذهب الی جواز کونه مخصصا فلعله ناظر الی ان العامه یجوز ان یکون واردا لبیان حکم ظاهری سوری. اما کسانی که معتقدند به این که خاص ما در این صورت سوم ممکن است مخصص باشد، دلیلی رو اقامه فرمودند که قبل از ذکر دلیل مقدمه رو که در کلام مرحوم مظفر است عرض می‌کنم، و اون مقدمه این است که احکام شرعیه به دو قسم تقسیم میشن. قسم اول احکام واقعیت، احکام واقعیه یعنی احکامی که ملاک و مصلحت واقعی و دائمی دارد. قسم دوم احکام ظاهریه است، احکام ظاهریه یعنی احکامی که تابع بعضی از مصالح و مفاسد زودگذر و غیر واقعی. مثلا گاهی حکمی از ناحیه مولا برای انسان وارد می شود که ملاک و مصلحت این حکم تقیه است. علی ابن یکتین به امام هفتم نامه می نویسد، سؤال می کند کیفه اتوضع، چگونه وضو بگیرم؟ امام به علم امامت می دانند که علی ابن یقتین خطر جانی تهدیدش می کند، نخست وزیر هارون است، عامل امام هفتم در اون دستگاه است، اگر بفهمند چی است کشته می شود. امام حکم ظاهری وضو رو برای علی ابن یقتین بیان می کنند. در نامشون می نویسند وضو بگیر نظیر وضوی اهل سنت. قید نمی کنند ولی بیان می کنند وضو گرفتن رو، می فرمایند در تو واجب است چنین وضو بگیری، اول دستاتو بشور، بعد صورتت رو، بعد از سر انگشتان تا مرفق دستاتو بشور، بعد تمام سرت رو مسح کن و بعد تمام پاهاتو بشور و وضوی واجب بر تو این است. علی ابن یقین تعجب میکنه که این که وضوی شیعه نیست ولی حکم است در او واجب است، وضو میگیرد اینجوری. قضیه مفصل دیگه ها اینجا بحث منبر نیستش. بعد از مدتی امام بعد از این که هارون اطمینان پیدا میکنه که علی ابن یقین شیعه است، سنیست و شیعه نیست، پیرو به امام هفتم نیست، این حکم ظاهری عملش تموم میشه. امام نامه می نویسند که از امروز به بعد در تو واجب است که به این شیعه وضو بگیری و وضوی شیعه رو برش تشریح کنه. این حکم اول اسمشو میگن حکم ظاهری، یعنی حکمی که مصلحتش تقیه است. یا بسیاری از احکام صدر اسلام حکم ظاهری بوده است. مثلا در صدر اسلام حکم جواز شرب خمر در غیر صلات، سیرت النبی رو مطالعه کنید، در صدر اسلام اول حکم شراب چنین می آید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالت نماز شراب نخورید، حرام است شراب خوردن در حال نماز. یعنی در غیر نماز شرب خمر جایز است. چند سال در صدر اسلام شرب خمر در غیر صلات جایز بوده. وقتی مردم تدریجا آماده می شوند برای پذیرش حکم، اون وقت حکم واقعی بیان می شود که خوردن شراب مطلقا حرام. حکم اول حکم ظاهری است، جواز شرب خمر در غیر صلات، مصلحتش این است که احکام الهی تدریجی است و برای عباد بعد از آماده شدن باید مطرح شود. بعد از این حکم ظاهری حکم واقعی بیان می شود. علی‌ای‌ها به طور خلاصه احکام شرعی بر دو قسم است، حکم ظاهری و حکم واقعی. بعد از این مقدمه عرض میکنیم کسانی که میگویند احتمال دارد که خاص ما بعد از بلکه خاص ما مبین است و مخصص و تأخیر بیان هم از وقت حاجت لازم نمی آید. بیان مطلب این است که مولا گفته است اکرم العلماء به علت مصلحتی، مولا واجب قرار داده است به حکم ظاهری اکرام تمام علما را، فرض کنید تقیتا، ولی حکم واقعی اکرام عالم عادل است. یک روز دو روز به این حکم ظاهری عمل کردیم، اکرام کردیم تمام علما، بعد مولا بعد العمل بیان کرد لا تکرم الفساق منهم، عالم فاسق رو اکرام نکن. این خاص ما حکم واقعی است، یعنی اون مصلحت تقیه تمام شد، از امروز حکم واقعی رو مولا بیان می کند که اکرام کن عالم عادل. حالا اینجا دقت کنید، نسخ نیست. چرا؟ چون نسخ ارتفاع حکم است. اینجا ما دو حکم داریم، یک حکم واقعی. حکم واقعی ما از اول در نزد مولا اکرام عالم عادل بوده است. حالا که شما بیان مولا رو متوجه می شوید، پس رفع حکم واقعی که نیست، بلکه بیان حکم واقعی. حکم واقعی از اول چی بوده؟ اکرام عالم عادل. حالا هم مولا حکم واقعی رو بیان کرده که اکرام عالم عادل لازم است. اگر کسی بگوید این قول، خب ارتفاع حکم ظاهری است و در نسخ شما نگفتید که نسخ یعنی ارتفاع حکم واقعی، اینجا ارتفاع حکم ظاهری که هست، حکم ظاهری تا امروز بوده است، از امروز مولا میگوید این حکم ظاهری مرتفع است، پس نسخ نسبت به حکم ظاهری هم میفرماین نه، نسبت به حکم ظاهری هم نسخ نیست. چرا؟ چون نسخ ارتفاع حکم است، اما در اینجا ارتفاع حکم نیست، بلکه ارتفاع موضوع حکم است. موضوع حکم ظاهری تقیه بوده است. تقیه امروز مرتفع شد، به دنبال تقیه حکم هم مرتفع شد، اما از باب انتفاع سالبه به انتفاع موضوع و ارتفاع حکم به دنباله موضوع نسخ نیست. شما نمیتوانید روز اول ماه شوال بگویید حکم روزه نسخ شد، نمیتونید بگویید، با اینکه واقعا مرتفع شد دیگه حکم روزه نیست، اما نمیتونید بگید نسخه. چرا؟ چون ارتفاع حکم به علت ارتفاع موضوعش بوده است. فعلیه دقت کنید، این یک مطلب بسیار جالب و دقیقی است که مرحوم شیخ انصاری بیان کرده اند. خلاصه مطلب با مقدمه‌ای که عرض کردیم، حکم یا حکم ظاهری است یا حکم واقعی. در مورد بحث ما امکان دارد بگوییم حکم، حکم عام حکم ظاهری است، حکم خاص بعد از عمل حکم واقعی است، خاص ما ناسخ نیست بلکه مبین است. چرا؟ چون اگر ناسخ باشد یا ناسخ حکم واقعی است نسخ نیست، اینجا بیان حکم واقعی، یا ناسخ حکم ظاهری است باز درست نیست. چرا؟ چون نسخ به معنای ارتفاع حکم است نه ارتفاع موضوع و به دنباله او ارتفاع حکم. و در اینجا نسبت به حکم ظاهری ارتفاع موضوع است، پس بنابراین نسخ صدق نمی کند بلکه خاص ما مبین حکم واقعی است، یعنی بیان کننده حکم واقعی است. عبارت رو دقت کنید. و اما من ذهب الى جواز کونه مخصصا، اما کسی که قائل شده است به جواز بودن این خاص مخصص، فلعله ناظر، پس شاید او نظر دارد، الى ان العام یجوز، نظر دارد به این که عام امکان دارد این که وارد شده باشد برای بیان حکم ظاهری سوری برای مصلحتی که اقتضا کرده است کتمان حکم واقعی را. پس وقتی که عام بیان شده، عام احتمال دارد ممکن است برای بیان حکم ظاهری باشد، چون مصلحتی بوده در کتمان حکم واقعی، ولو مصلحت تقیه، ولو مصلحت تقیه یا مصلحت تدرج در بیان احکام، مصلحت تدرج در بیان احکام، این مصلحت تدرج در بیان احکام فقط در صدر اسلام بوده است. اینجا دقت بفرمایید که بعضیا گاهی در، حالا شاید بحث اینجا نباشه، در مجلس یا در بعضی از جاهای دیگه، انسان بعضی از سخنرانی ها رو که گوش میکنه، برای پیاده نکردن بعضی از احکام شرعیه استدلال میکنن به مصلحت تدرج در بیان احکام. این به نظر شاید مثلا نظر درست این باشه که این یک بیان خطرناک و عرض کنم به حضور شما یک نحو التقاطه. تدرج در احکام در صدر اسلام بوده. امروز ما نمیتونیم بگیم به علت اینکه جامعه پذیرش یک حکم رو نداره بگیم تدرج در احکام کنه، نه، باید پذیرش جامعه رو فراهم کرد. و ما معتقدیم که در همون مقطعی هم که پذیرش جامعه رو فراهم انسان باید فراهم بکنه، مگر در اون صورتی که احساس ضرورت واقعیه بشه که مجتهد حکم بده به، عرض کنم به حضور شما، حکم ظاهری سوری. و الا در بسیاری از جاها، در اغلب جاها نمیشه استدلال کرد به مصلحت تدرج، یعنی اصلا به این دلیل نمیشه استدلال کرد که چون در صدر اسلام مصلحت تدرج در احکام بوده، حالا بیایم همین مصلحت رو پیاده کنیم. مثلا بعد از پیروزی انقلاب بگیم آقا خب 20 سال 30 سال 50 سال زمان رژیم شاه خوردن مشروب آزاد بوده، مردم مشروب می‌خوردن عادت کردن. حالا چون که انقلاب اسلامی پیروز شده نمیشه یه مرتبه مردم رو وادار کنیم، درست نیست با شلاق مردم رو وادار کنیم که مشروب نخورن، پس بیایم تدرج در احکام کنیم، بگیم آقا تو هتل‌ها، تو مجامع عمومی، تو مساجد اینا مشروب نخورید، بعد کم کم یکی دو سه سال که گذشت بعد بگیم حالا در تمام کشور مشروب خوردن ممنوعه. یک مثال غلطی است، مصلحت تدرج در بیان احکام فقط در زمان رسول الله بوده است و بعد و در ازمنه بعدی احکام باید همونطوری که طبق مسائل اسلامی بوده عمل بشه. حالا این رو که عرض کردم بیشتر در مسائل اقتصادی بعضیا به این نکته استدلال میکنن، روش حرف میزنن، تشریح میکنن که شاید نکته و مسئله خطرناکی باشه، حالا بیانش اینجا نیست، فقط اشاره کردم. پس بنابراین دقت بفرمایید که کسانی که میگن خاص ما مخصص است نظر دارن به این که عام امکان دارد این که وارد شده باشد برای بیان حکم ظاهری سوری برای مصلحتی که اقتضا کرده است کتمان حکم واقعی را ولو مصلحت تقیه یا مصلحت تدرج در بیان احکام، کما هو معلوم من طریقت النبی بی بیان احکام شرعیه، همونطور که ما در طریقه نبی در بیان احکام شریعت تدرج در بیان احکام رو میبینیم، یعنی میبینیم اول پیامبر عرض کنم به حضور شما یک حکمی رو بیان میکردن به صورت حکم ظاهری تدریجی، بعد که محیط آماده میشد برای پذیرش حکم واقعی اون وقت حکم واقعی رو بیان میکردن. حالا امکان دارد حکم ظاهری ما حکم ظاهری باشد، مع ان الحکم الواقعی، با این که حکم واقعی ما که تابع مصلحت واقعی است که ثابت می شود برای اشیاء به عناوین اولیه خودش، با این که حکم واقعی ما انما هو علی طبق الخاص، حکم واقعی ما بر طبق خاص باشد، پس بنابراین امکان دارد حکم عام ما حکم ظاهری باشد، حکم خاص حکم واقعی باشد. حالا در این صورت فاذا جاء الخاص، اونگاه که خاص وارد شود یکون و کاشف عن الحکم الواقعی، خاص کاشف از حکم واقعی، و یکون و مبین للعام و مخصص له، حکم خاص ما در اینجا مبین عام و مخصص عام است، یعنی ما متوجه می شویم که اراده واقعی مولا تا الان عموم بوده است، اما این اراده واقعی مولا عموم بوده است به حکم ظاهری و از اول تخصیص خورده بود به خاص به حکم واقعی، یعنی اراده واقعی مولا از اول واقعا به حکم واقعی محدود بود، تخصیص خورده بود به حکم خاص، اما اراده واقعی مولا به حکم ظاهری عام بود. پس بنابراین خاص با اون بیانی که من کردم دقت کنید تو این عبارت واضح میشه، به اذا جاء الخاص، اگر خاص بیاید خاص کاشف از حکم واقعی است، پس میباشد بیان عام و مخصص اون عام. و اما الحکم العام الذي ثبت اولا ظاهرا و صورتا ان كان قد ارتفع و انتهى امده فانه انما ارتفع ارتفاع موضوعه. خب این قول شما میگید حکم خاص بیان حکم واقعی است، ما قبول داریم نسبت به حکم واقعی نسخ نیست، اما نسبت به حکم ظاهری چی میگید؟ آیا الان واقعا این حکم ظاهری رو مرتفع کرد یا نه؟ فرمایان بله ارتفاع حکم ظاهری هست، اما ارتفاع حکم ظاهری به دنباله ارتفاع موضوعش و این نسخ نیست. و اما حکم عامی که ثابت شده بود اولا ظاهرا و صورتا، اگر که الان مرتفع شده و عمد و زمانش منتهی شده، اما فإنه إنما ارتفع، اما این حکم ظاهری ما همانا رفع شده به خاطر ارتفاع موضوعش و لیس هو من باب النفس، و این از باب نفس نیست. پس ارائیال حکم خاص ما مبین است، یعنی بیان میکند حکم واقعی را و نفس هم نیست نسبت به حکم ظاهری. حالا به اذا جاز ان یکون العام واردا علی هذا النحو، اگر امکان داشته باشد این که عام ما وارد شده باشد بر این قسم که این قسم بیان است من بیان الحکم ظاهرا و صورتا، از بیان حکم ظاهرا و صورتا، فإن ثبت ذلك کان الخاص مخصصا، اگر ثابت شد این مطلب، یعنی اگر ما توانستیم ثابت کنیم که عام ما حکم ظاهری است، اینجا خاص ما مخصص می شود، ای کان کاشفا عن الواقع قطعا، یعنی خاص ما کاشف است از بیان واقع قطعا. پس بنابراین این که متقدمین مطلقا می گویند در صورت سوم باید حمل کنیم بر نفس، این مطلب درست نیست، بلکه سه صورت دارد. یک صورت این است که یقین پیدا کنیم حکم عام ما حکم ظاهری است، اینجا قطعا میگیم خاص مخصص است نه ناسخ. صورت دوم این است که ما بگوییم حکم عام ما حکم واقعی است، خاص ما هم حکم واقعی است، اینجا قبول داریم ارتفاع حکم است، نرخ است. صورت سوم این است که مشکوک باشد، ما ندانیم حکم عام حکم واقعی است یا حکم ظاهری است، اینجا چیکار کنیم؟ میفرمایند در این صورت هم با یک دلیلی که بعدا بیان میکنم باید بگوییم حکم عام ما حکم ظاهری است. وقتی اینجوری شد پس بنابراین مخصص رو باید خاص رو باید حمل کنیم برای این که مخصص است. پس بنابراین فی انثبت ذلک، اگر ثابت شد این که این عام ما حکمش حکم ظاهری است، کان الخاص مخصصا، خاص ما مخصص است، ای کان کاشف عن الواقع قطعا، یعنی کشف میکنه از واقع قطعا. و ان ثبت انه فی صدد بیان الحکم الواقعی، اگر ثابت شد که اون عام ما در صدد بیان حکم واقعی است که تابع مصالح واقعیه است که ثابت است برای اشیاء اون عنوان اولیه خودشون، فلا شک فی انه یتعین کون الخاص ناسخا له، شکی نیست در این که اینجا معین است بودن خاص ناسخ اون عامه. و اما لو دار الامر بینهما، اما اگر دوران امر باشد بین این که حکم عام ما حکم ظاهری باشد یا حکم واقعی باشد، اذ لم یقم دلیل علی تعیین احدهما، زیرا قائم نشده دلیلی بر تعیین یکی از این دو، ما دلیل نداریم که حکم عام ما حکم واقعی بوده یا حکم ظاهری، فایهما ارجح بالحمل، کدام یکی رجحان دارد در حمل کردن، آیا بهتر این است که حمل کنیم حکم عام را بر حکم واقعی تا این که خاص ناسخ باشد، یا نه حمل کنیم حکم عام را بر حکم ظاهری تا این که خاص ما مخصص باشد. و نقول الاقرب الى الصواب هو الحمل على التخصيص، اقرب به صواب این است که ما حمل کنیم اون حکم ظاهری را، حمل کنیم اون خاص را بر تخصیص، یعنی نتیجهش این است که ما بگوییم حکم عام ما حکم ظاهری است. چرا اینجوری حمل می‌کنیم؟ دلیلش